أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين، بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي امير المؤمنين والأئمة المعصومين. خیر مقدم عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان، خیلی خوش آمدید. انشاءالله که طاعات و عباداتتون مقبول باشه. خدای متعال رو شاکر و سپاسگزاریم به خاطر این نعمت بسیار گرانسنگی که به همه ما عنایت و لطف فرمودن. ما را با معارف امیر المؤمنین آشنا کردن، ما را سر خان رحمت نهج البلاغه کلمات و گهربار امیر المؤمنین نشوندن. هرچه سر به سجده بگذاریم برای این لطف و عنایت، خدا را شکر کنیم، سپاسگزار باشیم. باز هم کمه، بسیار هستند کسانی که عمری شیعه علی هستند ولی گوششون و جانشون با کلمات امیر المؤمنین آشنا نیست. این که ما از نام علی فراتر رفتیم، با مکتب علی، با بیان علی، با بنان علی، نامه هایی که با انگشتان مبارک نوشتن، با این مطالب آشنا شدیم، این خیلی جای شکرگزاری داره و انشاءالله عامل به کلمات امیر المؤمنین باشه. در ادامه خطبه 16 نهج البلاغه بودیم. خطبه 16 از اولین خطبی است که حضرت در زمان خلافت بیان کردند. روز اول یا دوم خلافت بود و موضوعات بسیار مهمی رو هم در این خطبه مطرح می‌کنند. بحث قبل خلاصتاً این بود که حضرت فرمود اتفاقات ناگواری در زمان خلفا افتاد، هوا آلوده و غبارآلود شد، ولی اون چه که باعث شد انحراف اصلی پیش بیاد شما مردمید، چرا که شما تقوا نداشتید، چرا که اگر چشمتون رو باز می کردید کاملا واضح بود حق با کیست. در همون حالت قبار آلود هم حق روشنایی خودش رو نشون میده. مشکل اینه که شما تقوای کافی را نداشتید، لذا گم شدید. فرمود من از اون شرایطی که گذشتگان به وجود آوردند عدول خواهم کرد، باز خواهم گشت، نمیگذارم فضای جامعه، فضای دینداری و فضای دین همان گونه آلوده به شرک و خرافات و دنیا پرستی باشه. تغییر میدهم، انقلاب حقیقی ایجاد میکنم و من آمدم که این انقلاب حقیقی در اسلام ایجاد بشه، پایه‌های اسلام تحکیم بشه، مبادا اسلام ناب محمدی و نبوی به انحراف برده بشه. و اما بحث امروز، فرمود الا و ان الخطايا خيل شمس حمل عليها اهلها و خلعت لجمها فتقحمت بهم في النار الا و ان التقوى متايا زلل حمل عليها اهلها و اعطوا ازمتها فاوردتهم الجنه. این یکی از کلماتی است که سید رضی را به وجد می آورد. همین دو سه خط بعد می خونیم اون جمله سید رضی را. از این کلام حیرت می کند امیر المؤمنین، لب به سخن گشوده. بارها این جمله را خدمت عزیزان عرض کردیم. یه وقتی کسی نامه ای می نویسد، در اون نامه می نشیند، فکر می کند، تأمل می کند، فصاحت و بلاغت داره، اون یه حرفه. یه وقتی امیرالمؤمنین فی البداهه داره حرف میزنه، سخنرانی میکنه، سلام علیکم و رحمت الله، این اعجاب آور است. امیرالکلام فقط میتواند این گونه حرف بزند. حضرت فرمود مضمون کلام خیلی مهمه، توجه بفرمایید. حضرت فرمود بدانید انحراف کم و زیاد ندارد، همون حرفی که بارها و بارها حضرت فرموده. اگر وارد مسیر انحراف و گناه شدی، دیگه این گناه دست از سرت بر نمیداره، مدام تو را به اعمال شنیع‌تر، سخیف‌تر، گناهان بیشتر دعوت میکنه و تو گرفتار او میشی. مواظب خودتون باشید در دام گناه نیفتید. همین مطلب را حضرت در قالب یک تشبیه بسیار بلیغ میفرمایند. ازت میخواد بگه گناه مرکبی است که انسان را زمین میزند و تقوا مرکبی است که انسان را به سلامت به مقصود میرساند. ببینید تعبیر حضرت را، الا آگاه باشید و ان الخطايا، خطايا جمع خطا، گناهان، انحرافات، اشتباهان. الان موضوع ما این انحرافی است که در زمان پیغمبر به وجود، در بعد از پیغمبر، جریان خلفا، جریان سکوت مردم، امر به معروف و نهی از منکر ترک شد، بعضی از صحابی پیغمبر دچار دنیا زدگی شدن. الان بحث اینه، موضوع اینه، ولی به طور کلی هر گناهی، الا و ان الخطايا، بدانید آگاه باشید که گناهان خیل شمسون. خیل جمع به معنای اسبه، خیل به معنای اسبه. حالا این نکته ای داره که عرض میکنم، شمس جمع شموسه، شموس معرب کلمه چموشه. حالا بعضی ها گفتن از شمس گرفته شده، شمس چون که مدام در حال رفت آمد، خورشید طلوع میکند، همین که طلوع کرد حرکت میکند، به یه نقطه میرسه غروب میشه، دوباره حرکت میکنه، طلوع میشه، اگرچه ما داریم حرکت میکنیم نه خورشید، ولی خب کنه خورشید داره در آسمان حرکت میکنه، لذا اون چیزی که حرکت میکند مدام این طرف و اون طرف میشه را به شمس یا شموس میگن. سلام علیکم و رحمت الله. البته بعضی از آقایون و محققین قائلن که این شمس و شموس یک کلمه فارسی بوده، چموش، وقتی که رفته در زبان عربی، عرب چه را تبدیل کرده به شه، چموش شده شموس یا شموس. حضرت فرمود بدانید و آگاه باشید گناهان اسب و مرکبی هستند که چموش است، آرام نیست، مدام این طرف اون طرف تکونت میده که زمینت بزنه. حمل علیها اهلها، حمل میشود به سبب این اسب چموش اهل گناه. حمل میشود یعنی تو بخواهی، و یه وقت میگه فلانی سوار ماشین شد، یه وقت میگه سوارش کردند. تو وقتی در مسیر گناه افتادی دیگه اینطور نیست بگی نمیخوام برسم، میبرنه. تو وقتی پا در این مسیر گذاشتی مجبوری گناه دوم، گناه سوم، همینطور. چرا مجبوری؟ چون خودت وارد شدی. کسی که سم خورد دیگه نمیتونه بگه خب من سم خوردم، اشتباه کردم، استغفار میکنم، ولی لطفاً معده من چیزیش نشه. مگه میشه معده متلاشی میشه؟ چرا؟ چون این مرحله بعدیه، گرفتاری ها یکی یکی پیش میاد. حضرت فرمود گناهان اسب سرکش ناآرامی هستند که اهل گناه بر این گناه به زور نشونده میشن و خلعت لجومها. آدم وقتی که سوار اسب شده، نمیدونم تجربه داشتید یا نه، خب این اسب مدام حرکت میکنه، تنها امید آدم همین افساریه که دستشه. حالا یه وقتی اسب چموش است، یعنی اصلا میخواهد تو رو زمین بزن، و خلعت لجومها، این لجام را، افسار را هم از دست تو در آوردن، گفتن تو سوار اسب چموشی شو که زین ندارد، که لجام و افسار ندارد. خب آدم چطور میشه؟ چه اضطرابی انسان باید بکشه؟ چقدر این اسب انسان را آزار میده، بالا و پایین میزنه، چه ترسی در وجوده؟ فرمود گناه اینطوریه. اگر میبینی در زندگیتون اضطراب، ناراحتی، به هم ریختگی، خب گناهه. گناه که آمد مثل اون شخصی است که سوار اسب چموشی شده که افسار هم نداره. این آرامه؟ این میتونه آرام زندگی کنه؟ مدام در حال فریاد زدنه. چرا؟ چون خودت این راه رو انتخاب کردی. و سرانجام این راه چیز فرمود فتقحمت بهم فنار. تقحم به معنای پرت کردنه. خیلی تعبیر، تعبیر قشنگه. ببینید یه وقتیه که ماشین پارک میکنه، شما پیاده میشید. یه وقتی ماشین داره حرکت میکنه، تو مجبوری، داری میری در ته دره، مجبور خودت رو بندازی پایین. ببین میگن تقهم. اسب چموش، برید نگاه کنید این کلمات حضرت، ما اگر بخوایم به صورت فصاحت و بلاغت حرف بزنیم طول میکشه، یه خطش رو باید 20 دقیقه حرف بزنیم. اسب، برید این مستندها رو نگاه کنید. اسب اگر از سوار خوشش نیاد، ناراحت باشه ازش، میدود، سرعت را زیاد میکنه، حالا به تعبیر امروزی ترمز یه دفعه سیخ، یه دفعه ترمز میگیره با سرعت 100، یه دفعه بدون، نه اینکه آرام آرام کم، یه دفعه میشه صفر. همزمان که سرعت را کم میکند گردنش و سرش رو پایین میاره. توجه کنید این تشبیه را، این اسب چموش تو را سوار کرده، به سرعت داره میبره، همین که رسید دم آتش جهنم یه دفعه ترمز میکنه، همین که ترمز کرد سر رو گردن رو پایین میاره، تو پرت میشی، تو داشتی شتاب داشتی دیگه، یه دفعه ترمز شد تو پرت میشی پایین. حضرت فرمود اینطوری نمیره آرام با عزت و احترام شما رو به دست آتش بسپارد، شما را با اوج حقارت به درون جهنم پرت میکند، پرت میکنه. جهنم اینطوریه، ذلت جهنم از آتش جهنم سوزناکتره، ذلت، خاری، حقارتی که اونجا به تو میدن، این حقارت از اون آتش سوزناکتره. اینکه از درون میسوزی، آتش جهنم دو مدل، درون سوزی و برون سوزی. درون سوزی خودتی میسوزی، حقارت را، ذلت را، اینا رو درک میکنی. حضرت فرمود گناه همین کمش، همین اندکش تو رو میرساند به اون جایی که فتقهمت بهم فی النار، پرت میکند تو را در آتش. عزیزان حضرت فرمود ان الخطايا خيل شمس، از عرض کردم خیل به معنای اسبه. حالا چرا به اسب میگن خیل؟ خیل و خیال از یک ماده، میگن فلانی خیال پردازه، تو هپروته، بافته های ذهنش رو داره، با بافته های ذهنش زندگی میکنه. عرب به اسب خیل میگه، خیال است. چرا؟ چون انسانی که سوار این اسب شده خیال پرداز میشه، فکر میکنه دیگه هر کاری خواست میتونه، یه حالت غرور و کبری بر انسان سوارکار هست. حالا سوارکار همش به معنای اسب نیست، ماشین هم همینه. اون کسی که ماشین سوار، شاسی بلند سواره، نسبت به اون پیاده یه حالت کبر و غروری داره. ما داریم با آرامش و راحتی میریم، شما باید پیاده برید، یه حالت از بالا به پایین نگاه کرده. عرب به این اسب میگه خیل. چرا؟ چون صاحبش رو به خیالات وامی دارد. گناه اینطوریه، گناه انسان را خیال زده میکنه. فکر کردی وقتی که مال حرام خوردی قدرتمند شدی، ثروتت زیاد شد، نفهمیدی این مال حرام آتش زیر خاکستره، اصلا نمیشه بهش اطمینان کرد، دودمان تو رو به باد میده. این که جای خیال پردازی نیست، جای این که بنازی به اون مال، بنازی به اون کار اشتباه. نه نه، اشتباه نکن، این کاری که تو داری میکنی همش ذلت و حقارت و پستی است. حالا کی دامنت رو بگیره نمیدانیم، ولی بدان باطن این مال حرام، باطن این نگاه حرام، این چیزی که عرض میکنی، خودت خیال برت نداره فکر کنی خیلی عالم شدی، خیلی توانا شدی، هر کار بخوای میکنی، نه، یه جای زمینت میزنه. لاجرم هر کس که بالاتر نشست استخوانش سخت‌تر خواهد شکست. هرچی بالاتر بری، هرچی خیال پردازیت بیشتر باشه، وقتی زمین خوردی، خورد میشه تک تک استخوان‌های بدنت. این کلام امیرالمؤمنین سجده ندارد. این همون حرفی است که ابن ابی الحدید میگه قرآن آیاتی دارد که آیات سجده مستحبند، آیاتی دارد که آیات سجده واجبند. کلمات امیرالمؤمنین بعضی هاشون سجده مستحب دارند، بعضیشون سجده واجب دارن. اگر کسی فهیم باشد در مقابل این کلام سر به خاک میگذاره. چه کرد امیرالمومنین؟ یه خط، چه تشبیه عمیقی. گناه را به خیال تشبیه کرد، گناه را به اسب چموش بدون افساری که انسان را فتقهمت بهم فی النار، پرت میکنه. این کلام علیست صلوات الله علیه. و از اون طرف بدانید آگاه باشید، و ان التقوى متايا ظلل، بدانید تقوا، ایمان، عمل صالح، متايا، متايا عرب به اسب رام میگه متايا. حالا این اسب رام، حضرت میگه نه، اسب رامی که ظللون، ظلل یعنی زلول، یعنی ذلیل، یعنی کسی که افسارش در اختیار توست. اینجوریه. خود اگر زلول را هم نمی فرمود ما می دونستیم متایا یعنی اسب رام، ولی دوباره زلول را هم فرمود برای تأکید. بدانید تقوا مثل اسب رامی است که افسارش در اختیار شماست و حمل علیها اهلها. اینجا هم همونه، حمل می شوند بر او اهل تقوا. اینطور نیست که تو در مسیر خیر قرار بگیری ولی اثرش رو نبینی. اینطور نیست تو انفاق بکنی ولی اثر این انفاق در زندگی خودت پیدا نشه. اینطور نیست دیگه، تو در این مسیر افتادی، به زور سوارت میکنن. آقا تو کار خیر کردی، مگه میشه ما دست از سرتو برداریم؟ تلافی میکنیم 10 برابر 70 برابر 700 برابر بهت میدیم. تو کار خیر کردی. فرمود حمل علیها اسبا، حمل میشود بر این اسب اهلش. تو اگر نخوای هم بری، تو چشم ببند بگو خدایا من برای رضای تو در دل تاریکی شب به یه یتیمی، به یه گرفتاری کمک کردم، هیچ کسی ندید نفهمید، خود اون شخص هم نفهمید، چی کمک کرد بهش؟ دیدی پولی اومد تو حسابش، دیدی قضای دم خانش، نفهمید. ولی ما که میفهمیم، ما که میدانیم، ما دست از سر تو بر نمیداریم. تعبیر آیت الله جوادی حفظه الله فرمود انسان اگر در کار خیر افتاد، در کار شر افتاد، این میفته در مسیر تولید. خیلی تعبیر، تعبیر زیبایی است. کار خیر من میفته در مسیر تولید، یعنی یه کار خیر امروز انجام دادی میشه دو تا، میشه سه تا، مدام داره افزایش پیدا میکنه. گناه هم همینه، شر تو مدام داره تولید میکنه. تعطیل در عالم نداریم، معطل در عالم نداریم، مدام در حال حرکته. فرمود اگر شما اهل تقوا باشید، و ان التقوى متايا ظلل حمل عليها اهلها و اعطوا ازمتها، دو دسته این افسار را به شما تقدیم میکنن. این اسب را هر جا میخواهی ببر. وقتی اسب آرام باشد، ذلیل باشد، افسارش در اختیار آدم باشه، دیگه چه ترسی، چه اضطرابی، آرامش زندگی انسان رو فرا میگیره. چرا بترسم وقتی خدا هست؟ چرا نگران رزقم باشم وقتی او رازقه؟ همه کاره عالم اوست، چرا من بترسم؟ افسردگی برای چی؟ فاوردتهم الجنه، اونجا اگر سوار مرکب گناه شدی، فتقهمت بهم فی النار، با سر تو رو داخل آتش میندازه. اگر سوار مرکب تقوا شدی، فاوردتهم الجنه، ورود است، عزت و احترام است. بفرما بفرما برات میگن وارد بهش میشه. اونجا با ذلت پرتت کردن، اینجا صف میکشن ملائکه دم در بهشت، دست به سینه، سلام علیکم، سلام علیکم، بفرمایی. چرا؟ چون یه عمر متقی بود. این کلام امیر المؤمنین سید رضی رو به وجد آورده. حضرت فرمود بدانید طول تاریخ اینگونه بوده، امروز اینگونه و فردا اینگونه است. حق و باطل. عالم از دو قسم تشکیل شده، حق و باطل، خدا و شیطان، هابیل و قابیل. طول تاریخ را نگاه کنید، همینه. علی در مقابل خلفا، علی در مقابل معاویه، علی در مقابل جمل، علی که حق است یک طرف، باطل یک طرفه. حق و باطل. عالم از دو بخش تشکیل شده، بخش اول حق، بخش دوم باطل. ولی کلن اهلون، پای هر بیرقی هم ادهی دارن سینه میزنن، اهل حق و اهل باطل. سه تا جمله امیر المؤمنین اینجا میفرماد، هر سه جمله مهم، آخری از همه مهمتر. جمله اول، حالا که فهمیدید عالم مملو از حق و باطل است، حالا که فهمیدید ادهی اهل حق اند و ادهی باطل، یک فلئن امر الباطل لقدیما فعل. امر به معنای امارت، امارت با الف، یعنی امیر بودن، حاکم بودن. امیر المؤمنین، امیر، فرمانده، حاکم. فرمود فلئن امر الباطل، اگر نگاه کردی دیدی باطل حاکم است، خلفا حکومت رو به دست گرفتن، حق کنار زده شد، اگر دیدی دشمنان غالب شدن، اهل باطل پیروز شدن، هیچ نترس، نگرانی به خودت راه نده. لقدیمن فعل، از قدیم الایام معمولا اینگونه بوده که حاکمان ظلم و جور زورشون بیشتر بوده، قدرتشون بیشتر بوده، طرفدارانشون بیشتر. چون اونا پایبندی به هیچی ندارن، پایبندی به حلال و حرام ندارن، پایبندی به خون مردم ندارن، هر کسی مخالفت کنه میکشنش،
هر کسی مالی داشته باشه به زور ازش میگیره، ولی حاکمان دینی و توحیدی قانون دارن، مقررات دارن، حق هر کسی رو نمیتونن بگیرن، ظلم به کسی نه. لذا میبینید که دوروبری های اونها بیشترن. چرا بیشترن؟ چون میترسن، نه اینکه علاقه دارن. بسیاری از اهل باطل علاقه به باطل ندارن، ترس از باطل دارن. اگه نره پای بیرق او سینه بزنه اذیتش میکنن، مالشو میگیرن، میکنن، مجبوره بره، ناچار. ولی در مکتب حق میگه اجباری در کار نیست، هر کی دلش خواست بیاد، اگر نیامدی هم از جانب ما امنیت داری. حکومت اسلامی که از ویژگی هاش اینه، آقا اگر آمدید در مناسب حکومتی در اتفاقات شرکت کردید که خیلی خوب، نیامدید هم از جانب ما مسئولیت برای شما. ما موظفیم امنیت همین تویی که ضد انقلاب هستی رو تأمین کنیم. حکومت اسلامی اینه. ولی حکومت ظلم میگه اگر مخالفت کردی سرت رو میزنم، اموالت رو میگیرم، خانوادت رو از مجبوری تبعیت کن. حضرت فرمون اگر دیدید در اتفاقات عالم فلان ظالم قوی تر است، فلان گروه منحرف قدرتشون، بردشون، رسانهشون چیره است، ناراحت نشید. فلئن امر الباطل لقدیما فعل، از قدیم همین گونه بوده. جمله دوم، ولئن قل الحق لربما ولعل، اگر احیانا، فلئن یعنی اگر احیانا دیدید که حق ضعفی دارد، مشکلی داره، هیچ نگران نباشید. لربما یعنی رب یعنی شاید، لرب یبطل الباطل، چه بسا شاید باطل از بین بره، و چه بسا لعل شاید این حق پیروز بشه. جمله دوم معناش اینه، اگر دیدید امروز حق ضعیف است، دلخور نشو، نگران نشو، امید است که این حق پیروز بشه. حتما اینطور میشه، سرانجام پیروزی نهایی با حق است. ولی در میانه مسیر دعواست دیگه، گاهی حق برنده میشه، گاهی باطل برنده میشه، گاهی مساوی میشن، زد و خورد هست، نزاع هست، جهاد اصغر هست، جهاد اکبر هست، جهاد کبیر هست، همه چیز هست. در جهاد بالاخره زد و خورده، پیروزی و شکست هر دو در جهاد هست، ولی نتیجه عالم به برد حق میخورد. حضرت فرمود اما نگران نباشید، اگر دیدید احیانا حق ضعیف است، امید داشته باشید. قل لا یستوی الخبیث والطیب ولو اعجبك کثرة الخبیث، درست الان خبیث بیشتره، ولی هیچ نگران نباش، ما طوری این عالم رو نوشتیم که سرانجام پیروزی به دست مستضعفین است. در خطبه 201 همون ابتدا فرمود لا تستوحشوا فی طریق الهدى لقلة اهله، اگر دیدید طریق حق، مسیر حق، از خلوتی راه هدایت نه راسید، اگر دیدید این طرف خلوته نترس، امروز خلوت، فردا شلوغ میشه، فردا همه باید بیان اینجا، فردا مسیر این میشه، اون طرف را اصلا میبندن دیگه، مسیر باطل کجا بود؟ حضرت که آمد انشاءالله حکومت حق که تشکیل شد دیگه باطل نمیموند. جمله اول، اگر دیدید باطل پیروز است، نگران نباشید، از قدیم رسم همین بوده. دو، اگر دیدید حق ضعیف است، ناراحت نباشید، امید است که حق پیروز بشود و پیروز میشود. و جمله سوم که عرض کردم از اون دوتا جمله اول مهمتر است، فرمود و لغلما ادبر شیء فاقبل، غلما کم اتفاق میافتد که ادبر پشت کند شیء فاقبل و دوباره برگردد. خیلی کم پیش می آید اگر چیزی از دست انسان رفت دوباره آب رفته به جوی برگردد. فرمود خیلی بعیده، خیلی سخته. این جمله، جمله حکیمانه، قبلش تو پرانتز بهتون بگم، جمله حکیمانه جمله ایست که جمله واحد است، معنا واحد است، ولی بر هزاران مصداق می شود او را حمل کرد. این جمله را امیرالمؤمنین الان داره در مورد حکومت خودش میگه، ولی این جمله را ما میتوانیم به مصادیق مختلف بگیم. ببینید حضرت فرمود اگر چیزی از دستتون رفت دیگه بر نمیگرده به این سادگی ها. یکی از مصادیقش حکومت علی است، اگر حکومت علی رفت دیگه رفته. یکی از مصادیقش عمر انسانه، اگر عمر رفت دیگه بر نمیگرده. یکی از مصادیقش توفیقاتی است که انسان داره، توفیق. این که ما سر این کلاس میاید حتما شک نکنید این توفیقه. یعنی گاهی اوقات آدم دست و پاش میلرزه، خسته است، نمیتونم، کار پیش میاد، برم نرم، برای خود من کلاس برگزار بشه برگزار نشه تعطیلش کنین، این که الان آمدی اینجا توفیقه. خب اگر این توفیق رفت دیگه معلوم نیست دوباره برگرده، توفیق از دست رفت دیگه معلوم نیست باز برگرده. و در موارد متعددی میتوانید این جمله را حمل کنید، مصداقهاش رو مشخص کنید. این جمله جمله ایست که ابن ابوالحدید معتزلی هم میدونه، میگه این جمله به نظر من و به نظر شیعه در مورد امام عصره. یعنی اگر حکومت از دست علی رفت خیلی بعید است برگردد، بعید یعنی دور، یه روزی حتما برمیگرده ولی اون روز خیلی طول میکشد تا حضرت ظهور کند، قیام کند، حکومت تشکیل بده، دیگه حکومت از دست اهل بیت در میاد. این جمله جمله جانسوزی است. همون روز اول خلافت حضرت فرماد مردم پای این حکومت بایستید، مردم نگذارید این حکومت از دست بره. اگر حکومت از دست رفت اینطور نیست چهار سباه دیگه برگرده ها، رفت رفت، تمام شد، تمام شد، دیگه بر نمیگرد. این انقلاب اگر از دست رفت اینطور نیست چهار سباه بعد دوباره مشروطه ای بشه، دموکراسی بشه، رای ریزی بشه، دوباره انقلابی بشه، شهدایی بیان، تمام شد، رفت که رفت. ولغل ما اتبر شیء فاقبل، خیلی دور از انتظاره چیزی که از کف انسان رفته دوباره برگرده، آب رفته دوباره برگرده، این بعیده. مواظب باشید قدر داشته هاتون رو بدانید. این تعبیر خود حضرت اضاعت الفرصه قصه، یعنی همین از دست دادن فرصت ها حزنناک است، اندوهناکه، چون فرصت اگر از دست رفت دیگه بر نمیگرده. ما فاطمه مزا، هرچه رفت رفت، ره حسرتش برای انسان میمون. این جمله جمله عجیبی است انصافا. ولغل ما اتبر شیء فاقبل. حالا سید رزیق میدونه تو این 10-15 خطبه‌ای که خوندیم شاید با مرام سید آشنا شده باشید. سید کسی نیست که وسط جملات حضرت بخواد حرفی بزنه، اگر نکته‌ای هم داشته باشه میگذاره خطبه حضرت تمام بشه بعد این نکته بلاغی حرف میفرماد، یه تفسیری شرحی اگر داره بیان می‌کنه. کار به جایی رسیده که سید دیگه بی اختیار شروع کرده وسط خطبه امیرالمومنین توضیح دادن. مضمون این دو سه خط سید رضی اینه: آی مردم، کسی نمیتواند به حق کلمات فصیحانه امیرالمومنین علم پیدا کند مگر کسی که استخوان خرد کرده باشه در مسیر فصاحت و بلاغت. ما نمیفهمیم حقیقتش. اونهایی که درس طلبگی خوندن، درس ادبیات عرب خوندن، نمیفهمن. اونهایی که نخوندن نمیفهمن. مایی که فارسیم و بعضی از اون لذتهای کلام عربی را چون عرب مادرزاد نیستیم نمیفهمیم. اون کسی که عرب مادرزاد است بعضی از این لذتها را تا دقت نکند، تحقیق نکند، عمری را صرف نکند نمیفهمد. سید میگه این جملات چیزی نیست که فصاحت و بلاغتشون چیزی نیست که بفهمید. خیلی خودش که انه یه چیزهایی فهمیده ولی نمیتونه بیان کنه، میگه چجور براتون بگم، این چشیدنی است، گفتنی نیست. بعد که این جمله رو میگه، جمله بعدیش از این جمله عجیب تره: و ان حظ العجب منها اکثر من حظ العجب. خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. فرماد که وقتی تو تازه به این مرتبه رسیدی فصاحت و بلاغت از کلام علی شگفت زده میشه. یه وقتی میگیم چقدر کلام فصیحانه است، ماشاءالله به این فصاحت، یه وقت خود این فصاحت تبدیل میشود به یه شخص، میاد در محضر کلمات امیرالمومنین میگه آقا منم دستم بالاست، منم در مقابل شما کم آوردم. فصاحت و بلاغت از کلام امیرالمومنین متعجبه. خیلی این جمله جمله بالا است. منظور سید چیه؟ منظورش اینه وقتی فقط به الفاظ نگاه میکنی، خیلون شمسون، این جملاتی که عرض کردیم مختصر، وقتی به اینها نگاه میکنی آدم متعجب میشه، متحیر میشه، این چه کلام است؟ حالا وقتی از این لفظ گذشتی و وارد معنا شدی، تازه میگه اون لفظ هیچ بود. چه معانی بلندی رو داره حضرت میگه. فلئن امر الباطل لقدیما فعل ولئن قل الحق لربما ولعل ولقل ما ادبر شیئا. هر کدام از مزامین این جملات رو که میگیری اصلا دیگه حواست پرت میشه، چه لذتهایی برده بودی، اونقدر غرق در فکر میشی که ظاهر کلمات. این جملات را سید رضی وسط خطبه بیان میکنه، دیگه نمیتونه تحمل کنه. فصاحت و بلاغت کلام علی او رو میگیره. بریم سراغ بخش بعدی نگذره. فرمود و من هذه الخطبه، ادامه این خطبه چیست؟ شغله من الجنت و النار امامه. خیلی حرف زدم، باید زودتر بخونیم که امروز دیگه این خطبه تمام بشه. شغله من الجنت و النار امامه. این جمله را خوب دقت کنید. حضرت فرمود مشغول شده، مشغول است اون کسی که بهشت و جهنم در مقابل او هستن. امام یعنی پیش رو، امام جماعت یعنی کسی که پیش روی ما، جلوی ما ایستاده. کسی که بهشت و جهنم را جلوی خودش ببینه، این دیگه حیران نیست، به بازی و بازیگری نمی گذراند، به بطالت نمی گذراند، دنبال هرزگی و بیهودگی نیست، میدونه باید چی کار کنه. شغله، مشغوله، به جدیت مشغوله، وقت برای سرخاروندن نداره. کسی که بدونه بهشتی در پیش است، جهنمی در پیش است. بهشت و جهنم فقط در گرو اعمال انسان است. بهشت را به بها دهن، نه به بهانه. به بیکاری و بیاری کسی چیزی نمیده، زحمت میخواد، رنج میخواد، تلاش میخواد. اگر کسی این رو فهمید شغله، مشغول میشه، دیگه بیکار نیست. این حکمت 200 نهج البلاغه رو شاید عزیزان خاطرشون باشه. وقتی امیرالمومنین در بصره بود، دید قنبر آمد، یه عده ای آمدن، فرمود قنبر چه خبره، چی شده؟ گفت آقا کسی خطایی مرتکب شده، آوردیم حد بزنیم. حضرت فرمود این جمعیتی که دور و برش هستن که اینا چی میگن؟ گفت اینا مردم هن، اومدن نگاه کنن، یه نفر رو میخوایم حد بزنیم، مردم جمع شدن نگاه کنن. فرمود لا مرحبا به وجوه لا ترا الا عند کل سوءه. اف بر این اشخاصی که فقط دنبال همین بازی ها هستن، کجا شلوغه، کجا سر و صداست، بیان جمع بشن، نگاه کنن، بخندن. مگه بیکاری؟ مگه وظیفه مهمتری ندارید از اینکه بیاید حد خوردن کسی رو؟ برید دنبال کارتون. اگر که از این جمله، جمله عجیبیست. حضرت فرمود به من تهمت میزنن که علی زیاد شوخی میکنه، علی سرگرم ده. بابا من قیامت رو جلوم میبینم، بهشت و جهنم. کسی که بهشت و جهنم رو جلوش میبینه، وقت برای سرخاروندن نداره، اونقدر کار برای انجام دادن هست که دیگه چه فرصت میکنه به بتالت و به بازی و به تلویزیون و به فیلم و به اینترنت. تو همین کارهای مهمت رو برسی وقت کم میاری. شغله من الجنت و النار امامه. این کلام کلامی است که باید مدام جلوی چشم باشه. اگر کسی فهمید، یقین کرد بهشت و جهنمی روبروش هست، جلوی راهش هست، این دیگه مشغول میشه، دیگه بیکاری و بیاری نداره. فرمود البته مردم، بعضی ها میدانن، بعضی ها نمیدانن. مردم سه گروه هست در مواجهه با این پدیده ای که فرمود، سه گروه: صائم، سریع و نجا. یه عده‌ای در مسیر فهمیدن جلو صورتشون بهشت، مسیرشون به بهشت و جهنم، اینها سریع کار انجام میدن، سعی و تلاش میکنن، از هیچ کار خیری فروگذار نمی کنند. یوم یتذکر الانسان ما سعا. یا روزی که پرده جلوی انسان می کشیم، فیلم سینمایی نشونش بدیم، ببین اینجا سعی کردی، تلاش کردی، کار کردی، این نتیجهش، این جزاش، این جبرانش. کار کردی به جزا میدیم، کار نکردی که ما برای هیچ به کسی مزد نمیدیم. یک، صائم، سریع و نجا. یه عده‌ای هستن فهمیدن، میدونن باید چیکار کنن، به بازیگری و بازیچه بودن نمیگذرونن عمرا، تلاش میکنن، اونم سریع، بدو بدو. و سابقو الی مغفرت من ربکم. سارعو، سابقو، بدو، مسابقه بگذارید، خوش به حال اونهایی که امام متقین میشن. همش باید جلو باشی، همش باید بدو. این گروه اول، خوش به حال اینها. گروه دوم که اکثر مردم جامعه، اکثر دینداران، اکثر شیعیان علی، اکثر ما خودمون بدون تعارف جزء این گروهیم. و طالبون بطیع رجا، گروه دوم طالبانن، خیلی دلشون میخواد بهشتی بشن، خیلی دلشون میخواد آدمای خوبی بشن، ولی بطیعن، کندن، تنبلن. از یه طرف دلشون میخواد، از یک طرف متناسب با اون علاقه کاری انجام نمیدن. فرمود رجا، امید است که خدا بالاخره اینهای لطفی کنه، دست اینها رو هم بگیره. و آخرون اعترفوا بذنوبهم خالتوا عملا صالحا و آخر سیئا. یه دهی هستن دیگه چیکار کنیم، چهار تا گناه چهار تا ثواب، هم شب قط میره هم فرداش گناه میکنه، هم یه بار روزه میخوره هم نمازش قضا میشه، هم آخر وقت نماز میخونه، هم احترام به والدین داره، کار خوب کار بد قاطی. آخر آیه میفرماد اسا ایتوب علیهم، امید است که خدا از اینها بگذره، خدا غفار است بخشنده است، اینا رو انشالله میگذره. گروه اول اونایی که تلاش و کوشش مستمر میکنن، جاشون مشخص، اینها اهل نجاتن. گروه دوم اونهایی که دلشون میخواد طالب هستن ولی کندن، امید است که اینها هم یه به سعادتی برسن، ولی هیچ وقت مثل گروه اول نمیشن، اکثر آدم ها اینه. و گروه سوم و مقصرون فی النار هوا، کسانی که مقصرن، کوتاهی میکنن، میدونه گناه انجام میده، میدونه واجبه ترک میکنن، فرمون اینا مقصرن، عذری از اینها پذیرفته نیست. فی النار هوا، قبلا عرض کردیم هوا به معنای افتادنه. اگه میگن هوای نفس، چون این هوای نفس انسان را سقوط میدهد، انسان را پایین میندازه. و کسانی که مقصرند، کوتاهی میکنند و اینها در آتش سقوط میکنند، میفتند داخل آتش. این سه گروه هست که حضرت بیان میکنه در مواجهه با جریان حق و باطل، حق و باطل و لکل اهل. در این میدان کارزار سخت سه گروه داریم، نجات یابندگان، امید به نجات، و گروهی که حتما جهنمی میشن. حالا حضرت شروع میکنه در مورد، تا الان صحبت از چی بود؟ صحبت از راه پیمایان، کسانی که دارن راه را طی میکنن، یا این یا این یا اون. ولی حضرت از اینجا به بعد شروع میکنه راه رو تشریح میکنه. حالا راه چیست که ما باید او رو طی کنیم؟ مسیر کجاست؟ مسیر کدام است؟ فرمود الیمین و شمال مزله، چپ و راست هر دو گمراهی است. الیمین و شمال، راست و چپ هر دو گمراهی است، زلالت است، تاریکی است. و طریق الوسطا هی الجاده، و مسیر وسط، مسیر مستقیم وسط، جاده اصلی است. چپ و راست هر دو باطلن، اون چه که حق است راه میانه است، راه اعتدال است. خب در مورد این جمله خیلی حرف زده شده، خیلی نکته داره، اینکه منظور از چپ و راست چیست. حالا ما خیلی ساده میگیم افراد و تفرید، ولی تعابیر و شروح دیگری هم براش گفته شده. هر کدام از این عرض محضر شما افراد ها و تفرید ها به نوبه خودشون مزلتند، گمراهی هند، چون اونهایی که از اهل بیت جلو میفتن، چون اونهایی که عقب میمونن، هر دوی اینها گمراهند. فقط اونهایی که در مسیر مستقیم، به تعبیر قرآن و کذالک جعلناکم امتا وسطا، این گروه وسط فقط میتوانند به سرمنزل مقصود. چه کسی میرسد؟ کسی که خیلی سعی کنه. از کدوم راه بره؟ از جاده وسط. سوال، جاده وسط چیست؟ هیل جاده، این جاده چیست؟ خود امیرالمومنین در نهج البلاغه خطبه 197 پاسخ داد، فرمود فوالذی لا اله الا هو انی لعلی جاده الحق، قسم به خدایی که جز او خدایی نیست، من معیار جاده حقم. هر جایی من ببینید فرمود انی لعلی جاده الحق، من وایسادم سر جاده حق، من نمادم، من تابلوی جاده حقم. این تابلوهای وسط مسیر، مشهد این طرف، دامغان اون طرف، شاهرود. الان جاده حق کجاست؟ من علی. هر جا من علی بودم اونجا جاده حقه. این خود نهج البلاغه است، شرح نهج البلاغه و نهج البلاغه. فرمود در مسیر و جاده وسطا باشید. این جاده وسطا کجاست؟ خود علی صلوات الله علیه، اهل بیت. در ذیل آیه 135 سوره مبارکه طه فرمود بگو منتظر باشید. بالاخره مشخص میشه این قیامت برای همینه که هر گروهی هر کاری انجام داد مشخص میشه اونجا چه کسی پیروز است. فستعلمون من اصحاب الصراط السوا، اونجا معلوم سوی، ببخشید، اونجا معلوم میشه راه سوی مستقیم، اونجا مشخص میشه چه کسی در راه راست بوده، چه کسی در راه راست بوده. حالا ذیل همین آیه امام باقر سلام الله علیه فرمود علی صاحب الصراط، علی صاحب همین راه مستقیم، صاحب این راه علی است. الیمین و الشمال مزله، خلیفه اول، خلیفه دوم، خلیفه سوم، معاویه، بنی عباس، بنی امیه، همه انحرافند. و طریق الوسطاهی الجاده، علی مسیر حق است. راه پویان باید به سرعت و با سعی و تلاش کار کنند. از کدوم مسیر؟ از مسیر علی. هر کسی مسیر دیگری رو انتخاب کنه در مسیر باطله، حق و باطل. هر کسی با حق نبود حتما با باطله. علیها باق الکتاب و آثار النبوه. حالا حضرت داره تشریح میکنه این جاده چه جاده است. علیها باق الکتاب، این باق الکتاب در واقع بوده کتاب الباقی. ما در عرب اضافه صفت به موصوف، اضافه موصوف صفت داره، این بوده کتاب باقی. فقط بر این مسیر است که کتاب خدا باقی و پاینده خواهد ماند. فقط در مسیر وسطا، در مسیر اهل بیت است که این قرآن کارکرد خودش رو داره. اگر قرآن رو از دست اهل بیت درآوردیم، دیگه دیگران هر گونه خواستن با او برخورد میکنن. بعضی ها این گونه تفسیر کردن، این هم شر خوبیه، گفتن علیها یعنی شاهد و گواه. از کجا بفهمیم کدام جاده درسته، کدام جاده اشتباه است، کدام یمینه، کدام شماله، کدام وسطاست؟ فرمود دوتا نشانه داره. نشانه اولش علیها باق الکتاب. ببینید کتاب باقی یعنی قرآن شما را به کدام راه نشان میده، و آثار نبوت، نشانه های نبوت شما را، نشانه های نبوت خلیفه اول را تأیید کرد یا امیرالمؤمنین را، حدیث قدیر چه کسی را تأیید کرد، حدیث منزلت چه کسی را تأیید کرد، یوم الدار چه کسی را تأیید کرد، اینا همش علی را تأیید کردن. آثار نبوت اوست، آیه ولایت اوست، آیه تطهیر اوست، آیه مباهله اوست. پس چرا اشتباه رفتید؟ قرآن به جز از مدح علی آیه ندارد. علیها باق الکتاب، قرآن گواه است که کدام مسیر درست است. آثار نبوت گواه است که کدام مسیر درست. برید در سنت نبوی بگردید، جایی تعریفی از خلفا میبینید؟ پس چرا دنبالشون رفتید؟ و منها منفذ السنه و الیها مسیر العاقبه. حضرت چهار تا جمله فرمودن در مورد این مسیر میانه. یک، علیها باق الکتاب. دو، آثار النبوه. سه، منها منفذ السنه. منفذ یعنی راه ورود. فرمود فقط بر این مسیر وسطاست که می شود سر از سنت پیغمبر در آورد. اگر فرمود علیون باب الحکمه، باب یعنی راه ورود، اگر کسی خواست بداند بفهمد پیغمبر را، مکتب پیغمبر را، اسلام نبوی و محمدی را، منفذ این مسیر وسطاست. فقط از راه علی میشه فهمید، فقط از راه علی. این هست یعنی هست، یعنی دیگران هیچ جایی ندارن. و منها منفذ السنه، راه ورود به سنت پیغمبر، این جاده وسطاست. جاده وسطا یعنی علی و اولاد علی. و الیها مسیر العاقبه، و فقط بر این مسیر است که می شود به عاقبت به خیری رسید. مسیر وسطاست که انسان را به اون مرتبه درست بهشت می رساند. خب این جمله الیمین و شمال عرض کردیم یه معنای کلی داره، یعنی افراط و تفرید. حالا افراط و تفرید در هر چیزی، در اعتقادات، در امامت، در هر چیزی. در اعتقادات یه عده‌ای میگن توحید را، خدا را مشبهه، اصلا تشبیه میکنن خدا را به انسان. خدا هم یه کسی هست مثل ما، دست داره، پا داره، گوش داره، یادش میره، حفظ میکنه. خب اینا مشبهن، خدا را اشتباه گرفتن. و گروه اینا میشن افراد. تفرید، اینا تفریدن. افرادش چیه؟ میگه خدا را اصلا نمیشه شناخت، معطله، یا مشبهه میشون یا معطله میشون. در مورد ولایت امیرالمومنین یه عده میشن اصحاب شام که علی را حتی از نماز ساقط میکنن. مگه علی نماز میخوند؟ یه عده میشن قلات، علی را خدا میدانن. مسیر افراط و تفریط. در مورد مسائل دینی هم همینه، مسائل اخلاقی. یه عده شهوت را مطلقا انکار میکنن، یه عده شهوت پرست میشن. هر دو اشتباه. فرمود چه در اعتقاداتتون، چه در اخلاقتون، چه در دینتون باید مسیر اعتدال و مسیر میانه را پیدا کنید، افراط و تفریط. حالا این افراط و تفریط، این کج و راست نمودش کجاست؟ ولایت امیرالمؤمنین. هر کسی از ولایت علی جلو افتاد یا عقب افتاد، این گمراهه، یا افراط یا تفریده. ملاک و معیار چیز امیرالمؤمنین سلام الله علیه. ما 45 دقیقمون تموم شد، ولی من این سه خط رو میخونم، اگر عزیزی فرصت نداره التماس دعا. فرمود هلک من ادعا و خواب من افترا. هلاک شد اون کسی که ادعا کرد. همه این جملاتی که میخونم یه مصداق خاص دارن، قصه حکومت و خلافت، یه معنای عام دارن، همه چیز را شامل میشه. هلک من ادعا، معنای عامش چیه؟ هر کسی ادعای بی خود کرد، این هلاک میشه، این آبروی خودش رو میبره، این یه جای رسوا میشه. چرا چیزی را که نداری ادعا میکنی؟ خب تو که میدونی سوادت اینقدر نیست، تو که میدونی زهدت اینقدر نیست، چرا الکی آبرو ریزی میکنی؟ بگو بلد نیستم. من ترک قول لا ادری اصیبت مقاتل. هر کسی نمیدانم را ترک کنه، یه جای زمین میخوره، یه جای مفتزه میشه. بگو نمیدانم. خب این معنای عام میشه، هلک من ادعا. معنای خاصش چیه؟ آقایونی که ادعای خلافت کردید، همه تون رسما میشید. چرا ادعای بی خود کردی؟ تو کجا؟ خلافت کجا؟ تو کجا؟ جانشینی پیغمبر کجا؟ شما همون هایی بودید که دست چپ و راستتون رو نمیدونستید. بارها امتزر همین کلاس خوندیم، بارها اعتراف کرد خلیفه دوم، زنان پرده نشین از من فقیه ترند، از من بیشتر میفهمند، از من عاقل ترند، دانا ترند. خب خلیفه دوم جانشین پیغمبره، اینها سر از آخر زمین در نیوردن، چه برسه به این که برسن به ملکوت از آسمان خبر بدن. این امیرالمؤمنینه. هلک من ادعا، هر کسی ادعای خلافت کرد، هر کسی ادعای نابجا کرد، یه روزی رسوا میشه. و خواب من افترا، اگر کسی افترا زد، اگر کسی حرف ناحق را به دیگران بست، دروغ بست، این حتما خسارت کرده. دوباره معنای عامش مشخصه، افترا زدن کار درستی نیست. الکی به این و اون حرف نبند، فلانی اینطوری گفت، فلانی اینطوری نوشت. بابا که این حرف رو زد، افترا نزن. معنای خاصش چیه؟ اگر کسی آمد افترا زد به خدا و پیغمبر، خدا مرا به عنوان خلیفه شما انتخاب کرده، پیغمبر میخواست بگه من خلیفه‌ام، دیگه فرصت نشد، شرایط و آثار مشخص پیغمبر دلش با من بود، این افترا بستن به پیغمبره. فرمود خسارتش با شماست ها، محرومیت‌هاش برای شماست، جای دامنتون رو میگیره که دیگه راه مفری از او وجود ندارد. من ابدا صفحته للحق حلک. صفحه شنیدین میگن مصافحه، عرب روبوسی میگه مصافحه، البته بین روبوسی ما و مصافحه فرق، در روبوسی بوسیدن است، در مصافحه فقط صفحه، یعنی این صورت را به صورت چسبوندنه، دیگه بوسیدنی در کار نیست. مصافحه یعنی صورت به صورت چسبیدن، صفحه یعنی صورت. فرمود من ابدا، اون کسی که آشکار کند صورتش را در مقابل خدا، هلکه، حتما هلاک میشه. معنای جمله چیه؟ هر کسی جلوی خدا ایستاد، هر کسی سینه سپر کرد، خدا یا تو اینطوری میگی، من اینطوری میگم، تو اینطوری میخوای، من اینطوری، تو گفتی علی امام باشه، من میگم دیگری امام باشه، هر کسی جلوی خدا ادعا کرد، قلدری کرد، خودی نشون داد، خدا زمینش میزنه. خودش فرمود در احادیث قدسی، فرمود این عظمت و کبریایی رداء منه، لباس منه، هر کسی بخواد لباس من رو بپوشه، من ذلیلش میکنم. این لباس، لباس اختصاصی است، عزت و قدرت و شوکت برای خداست. هیچ کسی ادعا نکنه، هیچ کسی در مقابل حق خودش رو قرار نده. باز عرض میکنیم حالا حق چیست؟ مصداق حق چیست؟ ولایت امیرالمؤمنین. هر کسی ادعا کرد، هر کسی به ناحق آمد در مقابل خدا قرار گرفت، خدایا تو گفتی علی امام باشه، من دلم نمیخواد. دلت نمیخواد نیست، گوشت رو میگیری. حالا چهار سواهی در دنیا کر و فری داشته باش، ولی دنیا که تمام نشده، تو میای اون طرف، اونجا حساب و کتاب پس میدی. ما هستیم که به حساب و کتاب شما رسیدگی کنیم. و یکی از معروفترین جملات امیر المؤمنین و کفا بالمرء جهلا الا یعرف قدره، در نادانی و جهل انسان همین بس که قدر خودش رو نشناسه، اندازه خودش رو نشناسه. آدم نادان رو از اینجا تشخیص بده، پا از جلیم خودش درازتر میکنه. پا از جلیم درازتر کردن نشانه فرمود در نادانی شما همین که آمدید حکومتی را قبول کردید که اصلا نمیدونستید اسلام چیه. و ای انسان ها تا قیام قیامت نادان نباشید، پا از جلیم درازتر. اگر چیزی رو نمیدانی بگو نمیدانم، بگو میپرسم، بگو مشورت میکنم، فکر میکنم، بیگدار به آب نزنید. البته بعضی گفتن این جمله حضرت و کفا بالمرء جهلا الا یعرف قدره، منظور حضرت اینه بابا شما فقط همین جسم نیستید که اینقدر دارید دست و پا میزنید برای رسیدن به حکومت، خلافت به دست بگیرید، طلحه و زبیر بشید. بابا شما که فقط جسم نیستید، بخورید و بخورید و بخورید خطبه سه در مورد خلیفه سوم. شما روحی دارید. تو اگر خودت را نشناسی، روح و جسمت را نشناسی، خب فکر میکنی فقط جسم، هر کی بیشتر بخوره برنده است، هر کی بیشتر بپوشه برنده است، هر کی بیشتر ظلم کنه، این نیست. پس روح چی میشه؟ هر دوتا معنا هست. قدر یکی به معنای اندازه است، پا از گلیم درازتر نکن. یکی به اندازه اون حقیقت انسان، خودت رو بشناس. در مورد این جمله خیلی حرف هست، وقت گذشت. خود حضرت در خطبه 103 در حکمت 149 در نامه 31 به این مطلب اشارات دیگری هم داره بماند. فرمود لا یهلک علی التقوى سنخ اصل ولا یزمع علیها زرع قوم. بحث اول حضرت ابتداء همین خطبه بحث تقوا بود. آی مردم ذمتی به ما اقول رهینه، تا اونجایی که رسید حجزت و تقوا ان تقحم الشبهات. اگر شما تقوا داشتید، اگر از عبرت ها و داستان ها درس می گرفتید، حال و روزتون این نبود. تقوا داشته باشید. حالا برگشت به همون موضوع تقوا. لا یهلک علی التقوا، هلاک نمی شود، از بین نمی رود، خشک نمی شود در سرزمین تقوا سنخ و اصل. سنخ به معنای ریشه است، اصل هم به معنای ریشه است. این خودش یکی از فصاحت و بلاغت هاست. شما دو تا لفظ را که به یک معناست با دو لفظ مختلف پشت سر هم بیاری، یکی فصاحتی است. فرمود هیچگاه درختی که در زمین تقوا کاشته بشه و ریشه بدواند، این از بین نمیره، خشک نمیشه. مشکل اینه که شما تقوا ندارید، درخت را در زمین کفر و شرک کاشتید. خب معلومه این درخت بار نمیده. بار دادن در گرو اینه که از چه آبی می نوشد. آب اگر تقوا شد میوه خوشتر، اگر هم مثل مردم کوفه شد که خاک شما بدبوترین خاک، آب شما شورترین آب، معلومه از این درخت جمل به بار میاد، مخالفت با امیر المؤمنین به بار میاد. لا یحلک علی التقوا سنخ اصل، هیچ درختی که در سرزمین تقوا کاشته بشود خشک نمی شود. ولا یزمع علیها زرع قوم، یزمع معنای تشنه شدنه. هیچ زراعتی، هیچ دانه ای که در سرزمین تقوا کاشته بشه تشنه نمی ماند. تشنگی و خشک شدن برای درخت و زراعتی که در سرزمین تقوا باشد معنا ندارد. معلومه تقوای سرزمینه، تقوای محیط، تقوای جایگاهیه که انسان میتونه واردش بشه. تقوا یک امر انتزاعی ذهنی نیست، یه حقیقتی داره. آدم اگر وارد محیط تقوا شد، این محیط، محیط طیب و طاهری است. الم تر کیف ضرب الله مثلا کلمه طیبه که شجره طیبه اصلها ثابت، ریشه ها در سرزمین تقوا فرو رفتن، فرعها فی السما تؤتی اکلها کل حین باذن ربها و یضرب الله الامثال للناس لعلهم یتذکرون. شاید بفهمید چی داریم میگیم. و مثل کلمت خبیثت که شجرت خبیثت اجتست من فوق الارض مالها من این تعبیر قرآن تعبیریه که تفسیر میخواد اجتست من فوق الارض یه درختی هست که ریشش تا اعماق زمین فرو رفته آب را از سفره‌های زیرزمینی میگیرد به شاخه ها میده یه درختی هم هست که این ریشه هاش روی خاکه اصلا به زیر زمین هنوز نفوذ نکرده این درخت خشک می شود اولا استقرار ندارد شما یه درخت گردو را هزار نفر بیان با هم هل بدن بکشن مگه این تکون می خوره ریشه هاش تا قعر زمین رفت ولی بعضی از درخت ها هستن درخت توت همین روی زمینه یه نفر هم محکم بگیره این پاش به جایی بند نیست عمل اگر در سرزمین تقوا نباشد عملی است که ثابت نیست رفتی نماز شب خوندی شب قدر گریه توسل ولی این عمل عملی بود که ظاهرش ظاهر خوبی بود سرزمینش بذر را در سنگلاخ پاشیدی چی شد؟ هیچ فردا آمدی گناه شروع شد این درخت درختی نیست که ریشه داشته باشه تکون نخوره عملت را شیطان ازت میگیره همه اون گریه ها رفت همه یه حج و کربلایی که رفته چرا؟ چون این ریشه نداشت یه طوفان ملایمی که از گناه آمد درخت را ریشه کن کرد با خودش برد فرمود تقوا در سرزمین تقوا کار کنید برید سراغ متقی شدن تقوا که آمد تو هر عملی انجام بدی آب هست خاک هست این رشد میکنه میفته در مسیر تولید فستت روفی بیوتکم و اصلهو ذات بینکم و توبت من ورائکم ولا یحمد و حامد الا ربه ولا یلم لائم الا نفسه سه چهار تا جمله است یک فستت روفی بیوتکم برید در خانه هاتون پنهان بشید برید خونه نشین بشید در مورد این جمله هم حرف بسیار است اینکه چرا امیرالمؤمنین توصیه به خانه نشینی میکنه آیا امیرالمؤمنین به مردم میگه کار به حکومت نداشته باشید آیا حضرت به مردم میگه دین یک امر اجتماعی نیست هر کسی بره تو خونش اینها نیست حضرت میگه من میبینم این اولین خطبه حضرت در زمان حکومت دیگه من دارم میبینم پس فردا جمل است پس فردا سفین است پس فردا نهروان است برید تو خونه هاتون بشینید مبادا کسی به این جرگه جمل بپیوندد اون جمله بالا رو ببینید فرمود ولقل لما ادور شیئا اگر چیز خوب از دست رفت دیگه سخت برمیگرده ولی منم کسی نیستم که بگذارم این حکومت از دستم مفت و مجانی بره با چنگ و دندون نگه میدارم من باید یک دور حکومتداری رو برای همیشه به تاریخ آموزش بدم بشه نهج البلاغه نوع رابطه با مردم رو آموزش بدم بگم میشود ابرقدرت عالم بود ولی نان خشک خورد من باید تدریس کنم یاد بدم به مردم رضا حضرت فرمود شما از یک طرف در بوته امتحانید از یک طرف من آدمی نیستم که بخوام شل بگیرم من وقتی وارد معرکه شدم دیگه تمام کار برید تو خونه هاتون بنشینید در زمان فتنه کسی خودش رو به فتنگرها نچسبان چون اگر چسبانید از دم تیغ علی رد میشه من شوخی ندارم همون علی که فرمود عدالت را اجرا میکنم مهریه زنانتون هم باشه بیت المال ازتون میگیرم اگر هم آمدی اجتماع را امنیتش رو تهدید کردی شمشیر به دست گرفتی من دیگه کار ندارم پیشانید جای مهر داره حافظ قرآن قاری قرآن مفسر قرآن خوارج که شدی من دیگه کار تمامه این جمله خیلی تهدید مهمی است فستت روفی بیوتکم اولا علم غیب حضرت داره میگه فردا و ناس فتنه بشه دوما فرمود به سراغ فتنگران نرید برید پنهان بشید در خانه ها نکته بعد و اصل هو ذات بینکم مگه شما بیکارید که بیفتید دنبال طلحه و زبیر و عایشه اونا میخوان به نون و نوا برسن به کیفشون برسن او حکومت بصره میخواد او کوفه میخواد فلانی از من حقد و کینه شما چی کاره اید شما اینقدر گرفتاری دارید برید برسید به کار خودتون اصل هو ذات بینکم مشکلات شخصی خودتون خانوادگی و اجتماعی خودتون رو حل کنید و توبت من ورائکم توبه پیش پای شماست خیلی از بزرگان این نکته را تاکید کردند حضرت میگه همه اتفاقاتی که در زمان خلفا افتاد یه طرف شما مردمید چرا کمکاری کردید؟ چرا اجازه جولان دادید؟ چرا نیامدید دم خانه من حقم رو بدید؟ شما هم پاتون گیر برید توبه کنید علی امروز حاکم شد ولی گناه شما سر جاشه، توبه کنید. مرحوم علامه شوشتری در بهج السواقه رضوان الله علیه، مرد بسیار بزرگی بود، این بهج السواقش و حق امیرالمؤمنین تجدید چاپ بشه با اصلاحات با یه تحقیق مفصل، خیلی کتاب جامعی است. ایشون میگه التوبه من ورائکم، یعنی توبه از اون کارهایی که گذشته انجام دادید، برید توبه کنید به خاطر بالا آوردن ست خلیفه، باید توبه کنید، استغفار کنید. همین طوری که خدا نمیگذره، الان طالبان هست، داعش هست، سنی هست، وهابی هست، اینا از کجا اومدن؟ همه انحرافات و روایت صریح دیگه فرمود در عالم هر اتفاق ناشایستی انجام شد پای خلفا می نویسن. چرا؟ چون شما منبع بودید، اساس ظلم شما بودید که این ظلم رو شروع کردید، و آی مردم شما هم به یه نحوی یا سکوت کردید یا طرفداری کردید، شما هم ظالمید، برید توبه کنید. ولا یحمد حامد الا ربه ولا یلم لائم الا نفسه. این رو هم بدانید که هر کسی حمد می کند حمدش به خدا برمی گردد، و هر کسی گناه و اشتباهی داره گناهش به خودش. هیچ کسی ملامت نکند الا خودش را، و هیچ کسی حمد و سپاس نگوید الا خدا را. اگر امروز علی به خلافت رسید، شما نیاید پوزش رو به علی بدید، تله و زبیر نشید بیاید بگید که ما تو را به خلافت رسوندیم. شما چی کار بودید؟ شما اگر کاری از دستتون برمی اومد در اون 25 سال کاری میکردید، خدا بود که این توفیق را نصیب من کرد. ولی در مورد گناهانی که مرتکب شدید پای خودتون گیره، هیچ کسی را جز خودتون ملامت نکنید. ببخشید خیلی طول کشید، خیلی مطلب بود که نگفتیم و گذشتیم. انشاءالله در پناه امیرالمؤمنین موفق و معید باشید. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.